خوب میشه، وقتی فکر میکنیم اون آدم آدم خیلی خوبیه، خب حال خودمون خوب میشه و احساس میکنیم که موفق بودیم در زمینه آشنایی. پس این باعث میشه که ما از واقعیت دور بمونیم. و چه بسیار افرادی که خب وقتی میان برای مثلا مشاوره زوج درمانی و رابطهشون دچار مشکله، میگن که خب ما خیلی خوب همدیگر رو میشناختیم، اما این آدم خیلی عوض شد بعد از ازدواج. و وقتی من ارزیابی میکنم، میبینم که نه، واقعا اون شناخت شناخت حقیقی نبوده، اون شناخت اون چیزی بوده که
پرداخت ذهنی فرده،
دقیقا اون تصاویر ذهنی بوده که وجود داشته و عملا شناخت واقعی تو این فضا به وجود نیومده.
ما امروز دعوت کردیم از آقای جعفر پاکسر، خبرنگار جامعه و خانواده، که در استودیو حاضر بشن و یک خبر رو که در همین زمینه است، یعنی ازدواج اینترنتی، برای من و شما و شنونده هامون بگن. تا لحظاتی دیگر با جعفر پاکسر صحبت میکنم. دقیقه است. شما میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو درباره ازدواج اینترنتی بگید. جعفر پاکزاد، خبرنگار خانواده و جامعه، سلام و درود به شما.
به نام خدای مهربون، سلام بر شما مردم عزیز ایران، سلام بر شما خانم علی‌عباس، آی دکتر. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و از این به بعد تا آخرین ساعات روزم اوقات خوشی سپری بکنیم
انشالله. آقای پاکزاد، من شنیدم که رفتید سراغ چند از این سایت های همسریابی، البته برای کسب خبر برای برنامه خانه و خانواده.
بله بله.
خب چه خبر؟
یک تیتری برای گزارش امروز در نظر گرفتم، کلاهبردارانی که با دست گل می آیند. قدیمترها برای پرداخت قبوض و کارهای بانکی مجبور بودیم که بریم در صف بانک بیستیم، اما این روزها با چند کلیک ساده کل کارهای بانکیمون انجام میدیم.
بله.
استفاده از فضای مجازی به جایی کشیده که حتی این روزها انتخاب همسرم با چند کلیک انجام میشه.
بله.
اما یه نکته رو ما فراموش میکنیم، فضای مجازی گاهی اوقات مثل یک خیابونی میشه که امنیت توش نیست، کلی اراذل و اوباش داره خیلی این خیابون هستن و شما امنیت جانی و مالی نخواهید داشت. در بسیار از پرونده هایی که ماموران پلیس فتا پیگیری این پرونده ها میشن، مربوط میشه به همین ماجرای سایت های همسریابی. نمیخوایم نفی بکنیم و نمیخوایم بگیم بدن یا خوبن، اما اون چیزی که میخوایم بهش بپردازیم ماجرایی هستش برای یک خانم جوان اتفاق افتاده. مدت قبل خانم جوانی به ماموران پلیس مراجعه میکنه و از فردی شکایت میکنه که 200 میلیون تومان از ایشون کلاهبرداری کرده. نوه کلاهبرداری به چه صورتی بوده؟ به این صورت بوده که خب خانم در یک سایت همسریابی از پروفایل یک آقایی مشخصات ایشون رو میبینن، خب مد نظرشون بوده، آن چیزی که از همسر آیندهشون در ذهنشون بوده با اطلاعاتی که آقا در از خودشون اونجا بارگذاری کرده و من همخوانی داشته بوده و مشکل خاصی نبوده.
بله.
با هم دیگه آشنا میشن، این ارتباط برقرار میشه، این ارتباط فقط در حد تلفنی باقی میماند. این آقا با روش هایی که بلد بوده اعتماد این خانم به خودش جلب میکنه. این روند ادامه پیدا میکنه تا جایی که این آقا متوجه میشه این خانم خب توی زندگی شخصیشون یه سری مشکلات دارن، حالا پرونده جای گیر دارن، مواردی هستن و ایشون اعلام میکنن که خب من آدم پرنفوذی هستم و میتونم مشکل شما رو حل بکنم، اما 200 تومان پول به حساب من برسید. پرداخت این پول همانا و این آقا دیگه پیدا نشد که نشد. ماموران پلیس وقتی تحقیقات میدانی در خصوص این پرونده آغاز میکنن به یک نکته جالبی میرسن و نکته جالبی بود که این آقا اصلا کلاهبردار بوده و این خانم تنها سوژه و تومه ایشون نبوده و افراد زیادی رو با این سبک و با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار داده. بحث مالی یک طرف، 200 میلیون تومان پولی کمی نیستش.
بله، بله.
مشکلات رو خیلی یار میتونه حل بکنه. اما در کنار این بحث مالی، بحث اون ضربه روحی و عاطفی هستش که به این خانوم وارد میشه. یه نکته رو من بهتون بگم شاید جالب باشه و عجیب باشه، و این نکته عجیب این هستش که درصد زیادی از خانومهایی که متاسفانه در این سایت های همسریابی مورد کلاهبرداری قرار میگیرن جزء افراد تحصیل کرده ی جامعه هستن
متاسفانه. بله، و آقای باکسد فکر میکنم اشرافی هم نهادی روی این سایت ها نداره تا اینجایی که ما اطلاع داریم.
من با آقای دکتر قبلش که بخواییم داخلی استودیو بیم صحبت هم کردیم که حتی اگه اشراف هم وجود داشته باشه چطوری میخواییم متوجه بشیم اون کسی که اطلاعات خودشو بارگذاری کرده کی هستش؟ مگه ما میتونیم یک ماموری رو استخدام بکنیم که حتما بده و...
چون آقای دکتر میشه با یک عکس و اسم جعلی به راحتی وارد این فضا شد و دقیقا. هیچ مدرک و ادله‌ای نمیخوان که از شما.
دقیقا همینطوره. ممنون آی پاکزاد بابت گزارش خیلی خوبی که تهیه کردید. یه چند تا نکته خیلی مهمی که وجود داره. ببینید وقتی افراد از این طریق با همدیگه آشنا میشن ما به یه مهارتی نیاز داریم، البته این مهارت رو به شکل کلی در همه زمانها و موقعیت‌ها نیاز داریم و اون هم تفکر انتقادی یا تفکر نقاده. یعنی چی؟ یعنی این که من یه چند تا علامت سوالم بذارم تو ذهنم و بیشتر بررسی کنم، خیلی ساده بین نباشم، ساده لوح نباشم و بیام بررسی کنم که هدف این فرد چی میتونه باشه و آیا مثلا من تا به الان این فرد رو به شکل حضوری دیدم. توی این خبری که آقای پاکزاد شما خوندید گفتید که این تماس و آشنایی فقط تماس تلفنی بوده، تا الان مثلا این دو فرد تا اون زمان همدیگر حضوری حتی ندیده بودن. پس بنابراین نکته اینجاست که اگر ما میخواییم سرمایه گذاری عاطفی و سرمایه گذاری روانی انجام بدیم اول باید به یه شناخت برسیم. چرا؟ چون در بسیاری از موارد این چینی مثل گزارشی که بیان کردید، موردی رو که بیان کردید، افرادی هستن که شخصیت‌های ضد اجتماعی دارن، یعنی یه اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یا افراد شیاد و کلاهبرداری هستن و این افراد در پی کسب منفعت‌های خودشون هستن و ما همیشه فکر می‌کنیم افرادی که مثلا کلاهبردارن حتما میرن مثلا سرقت مسلحانه انجام میدن، در صورتی که بله. نه، ممکنه یه فردی اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته باشه و برای منافع خودش خیلی شیک، خیلی اتو کشیده اصطلاحاً وارد بشه، خیلی مؤدب و بلد باشه که چجوری روی فرد مقابلش تأثیر بذاره. پس بنابراین ما مهارتی که نیاز داریم مهارت تفکر انتقادی و تفکر نقادانه است که بیایم ارزیابی کنیم. حالا این سایت ها همونجور که به درستی اشاره کردی جان پاکزاد میتونن یه فرصتی باشن برای آشنایی اولیه، نه برای اینکه ما تصمیم گیری نهایی رو داشته باشیم.
یعنی به صحت اطلاعات افراد در این سایت ها میشه اعتماد کرد یا نه؟
به شکل کلی باید تفکر نقاد داشته باشیم، یعنی خودمونم ارزیابی کنیم، یعنی لزوماً این که مثلا یه نفری خودش رو مثلا با یه مدرک تحصیلی توی یه شغل نمیدونم معرفی کرده با یه سری خصوصیات رفتاری و اخلاقی لزوماً این نیست، چون گاهی اوقات افراد حتی خصوصیات منفی خودشون رو نمیدونن. یعنی یه سوالی که همیشه ما در مشاوره پیش از ازدواج از آدما میپرسیم اینه که سه تا ویژگی مثبت و سه تا ویژگی منفی خودت رو حداقل بگو، و افراد یه تعداد هستن که ویژگی مثبت خودشونو میگن و به ویژگی منفی که میرسن نمیتونن بیان کنن.
در صورتی که با چقدر درباره ویژگی منفی بقیه راحت میگن.
دقیقاً.
سریع.
کاملا. و به این خاطر نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما در فضای آشنایی نیاز داریم به واقع‌بینی، نه نیاز به تصویرسازی ذهنی، فانتزی پردازی، خیال پردازی. ما نیاز داریم که بتونیم اولا بپذیریم که اگر من قراره ازدواج کنم باید واقع نگر باشم، نمیتونم رویا پردازی کنم و نمیتونم توی ذهن خودم تجسم کنم که اون آدم ویژگی خوبی داره، یا به این امید ازدواج کنم که فرد مقابلم رو تغییر میدم. و این باور متاسفانه یه باور بسیار نادرسته که متاسفانه دیده میشه. این که درسته که این ویژگی اخلاقی بد رو داره، اما من ازدواج میکنم اینقدر بهش مهر و محبت میدم
تغییرش میدم.
و باور ما این هست که تغییر فرایند آسونی نیست و زمانی آغاز میشه که خود اون فرد خواسته باشه و اون هم در طی شرایط و خصوصیات خاص خودش.
آقای دکتر، معمولا افراد چه چیزهایی رو درباره شخصیتشون غیر واقعی در این فضا بیان میکنن و اگر بخوایم واقعیت ها رو پیدا بکنیم چه چیزهایی میتونه واقعیت باشه؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. ببینید، افراد معمولا در مورد شاید مثلا موقعیت اجتماعیشون، موقعیت اقتصادیشون، ویژگی های رفتاری، خصوصیات شخصیتی، ویژگی های خانوادگیشون، اعضای خانواده ممکنه بیان و اون چیزی که واقعیت هست رو بیان نکنن. و به این خاطر من یه مراجعه الان یادم اومد که میگفت من در فرایند آشنایی به خاطر این که فرد مقابلم خیلی دوست داشتم سعی میکردم که ویژگی‌هایی رو بیان کنم که ندارم، به خاطر این که میترسیدم که از دستش بدم، چون اگه از دستش میدادم این برای من یه شکست محسوب میشد. و این نوع نگرش، نگرش خیلی خطرناکیه که افراد در فرایند آشنایی فکر کنن که اگر این آشنایی تموم بشه یا به این نتیجه برسن که مناسب هم نیستن، این یه شکسته. این باور میتونه متاسفانه منجر به این بشه که افراد چشمشون رو روی واقعیات ببندن و ترجیح بدن که یه ازدواج ناآگاهانه‌ای داشته باشن. پس ما میتونیم شناخت رو از روش‌های مختلفی به دست بیاریم. خب قدیم‌ها خیلی این رفتار مرسوم بود که افراد می‌رفتن تحقیق می‌کردن در محیط کار، در همسایه‌ها، از همسایه‌ها می‌رفتن تحقیق می‌کردن. مشاوره پیش از ازدواج شاید بگم مهمترین و اصلی‌ترین نکته است و مشاوره پیش از ازدواج به افراد کمک میکنه که بتونن شناخت بیشتری اولا از خودشون و بعد از فرد مقابل به دست بیارن. پس این باور که خیلی‌ها میگن ازدواج مثل یه هندونه در بسته است، یه باور اشتباهه و ما نباید با داشتن این باور خب بگیم حالا یه آشنایی مقدماتی که صورت گرفته، حالا من برم زیر سقف ببینم چی میشه دیگه، توکل بر خدا بریم ببینیم چی میشه. این باور نادرستیه. من باید به یه شناخت کامل برسم، شناخت کافی برسم و یک قسمت از این شناخت در فرایند مشاوره پیش از ازدواج انجام میشه. دقیقاً، که میتونه بسیار کمک کننده باشه.
متشکرم از شما دکتر شیبانی. آقای پاکزاد، نکته تکمیلی برای صحبتاتون اگر دارید بفرمایید.
من با یک جمله صحبت ها رو به پایان میرسونم و میگم که آقایان و خانم های جوان، همیشه در جریان آشنایی با افراد مختلف نسبت به طرح پیشنهادات وسوسه انگیز مالی با دیده تردید نگاه بکنید و محتاطانه عمل بکنید. سپاسگزارم.
متشکرم از حضور شما آقای پاکزاد در استودیوی خانه و خانواده و شما شنوندگان عزیز. ببینیم که چه گفتید و چه نظری داشتید درباره موضوع برنامه امروز خانه و خانواده.
مهم اینه که طرف که میخواد ازدواج کنه فکر کرده ازدواج میکنه، اینه که با گل شیرینی که میان در خونه پاسداری میکنن، روزگار خوبی ندارم، حالا چی بشه تو فضای مجازی بخواین این کارو بکنن که دیگه اونم خدا میدونه. تو هر شرایطی ازدواج باید روی عقل و رو منطق باشه. یا علی خدا.
ازدواج مهمترین مرحله زندگی است. با چشم باز باید اقدام کرد و بهترین راه و موفق ترین راه راه سنتی است و تا آنجا که شنیدیم و تا آنجا که دیدیم ازدواج از طریق دنیای مجازی موفق نبوده و موفق نخواهد بود. با تشکر، خدا نگهدار، موفق باشید.
خب یکی از دوستان با شماره 917-775 گفتن که خانم دخترای فامیل هم ممکنه در ارتباطهای فامیلی همیشه شکل مثبت خودشون رو نشون بدن و اخلاق بدشون رو به کسی نگن و چطور میشه حالا این شناخت کافی و مطلق رو داشت؟ به نظر من که البته شناخت مطلقی انجام نمیشه. آدم ها سالهای سال با هم زندگی میکنن زیر یک سقف، تازه از هم کشفیاتی دارن که عجیب و غریبه. من نمیدونم، حتما با کارشناس برنامه در این باره صحبت میکنم.
به نظر من اینطور که تجربه دارم، تا زیر یه سقف نرن هیچی معلوم نمیشه. ظاهرا اصلا به درد نمیخواد دست هم دیگر بگیرن تو خیابون راه برن و نمیدونم عشق و عاشقی و بعد میرن سر خیابون و دست هم دیگر ول میکنن و اینا، از اینا من خیلی زیاد دیدم. نتیجه میرم که تا زیر یه سقف نرن هیچی معلوم نمیشه. صفوی از تهران.
خواستم بگم ازدواجی که سنتی باشه، دیز شناخته باشه، خیلی بهتر اون ازدواجا از هر صد تا اگه یه دونش درست باشه، چون ازدواج کاملی نیستش و من با اون ازدواج خیلی مخالفم.
گفتن که در فضای مجازی متاسفانه دروغ خیلی زیاده و دختر خانم ها باید خیلی مراقب باشن. 916-343 البته آقا پسرها هم الان باید خیلی مراقب باشن. بعضی از افراد شگردهای مختلفی دارن برای جذب دیگران که در این فضا به دلیل اینکه دیده نمیشن یا واقعیت‌ها پنهانه میتونن با نقاب‌های مختلفی ظاهر بشن و آمال خودشون رو دنبال بکنن. آقای دکتر شیبانی، یک دوست عزیزی گفتن که آقای دکتر سلام، آیا این رو قبول ندارید که صفحه بعضی از آدم‌ها رو در فضای مجازی وقتی دنبال می‌کنی یه بخش از روحیاتشون رو، خشم‌هاشون رو، خوشحالی‌هاشون رو می‌تونی اگر دقیق دنبال کنی پیدا بکنی؟ شما این نظر رو رد می‌کنید یا قبول دارید؟
بله، تا حدی موافقم. این که به هر حال تجلیات احساسی و رفتاری و خصوصیات روانی افراد میتونه در صفحات اجتماعیشون متجلی بشه، اما خب ما باید با همون تفکر انتقادی نگاه کنیم. این که من در شاید مثلا این نگاه رو داشته باشم که خواسته باشم، این نیت رو داشته باشم که تلاش کنم یک تصویر خاصی از خودم در ذهن مخاطبینم به جا بذارم، پس لزوماً ممکنه این خود واقعی من نباشه، ولی میتونه هم یه جاهایی واقعاً ابراز کننده یا ویژگی رفتاری باشه. ولی نکته‌ای که میتونه به ما کمک کنه اون آشنایی واقعی است. یعنی اینکه خب مثلا من میبینم یه آدمی در صفحات مجازیش دائما صحبت کرده از حقوق محیط زیست، حفاظت از محیط زیست، حیوانات، خب و بعد میرم باش بیرون آشنا میشم و بعد میبینم که این آدم مثلا دستمال کاغذی رو پرت میکنه تو خیابون، یا نمیدونم مثلا یه بطری پلاستیکی رو مثلا پرت میکنه توی کوه و نمیدونم جنگل، و بنابراین من متوجه میشم که خب این آدم خیلی خوب شعار میده اما در عمل ممکنه دقیقا به هیچ کدوم از این اصول و شعارهایی که میداده پایبند نباشه. پس بنابراین چیزی که به ما کمک میکنه اون آشنایی واقعی است. و یه نکته‌ای که اشاره کردن در تماس‌های تلفنی، ببینید وقتی خانواده‌ها بیش از حد سختگیری کنن یا خیلی غیر منطقی رفتار کنن، خب جوان‌ها و فرزندانشون گرایش پیدا میکنن به استفاده بیش از حد برای آشنایی ازدواج از روش‌های مجازی. مثلا خانواده‌ای که نگاهشون اینه که خب حالا شما دوبار همدیگر رو دیدید، خب کافیه دیگه، باید تصمیم بگیرید برای ازدواج. خب این تفکر واقعا نمیشه با دو جلسه دیدار به یه شناخت کافی برسن. پس بنابراین این سختگیری باعث میشه که افراد بگن خب من مثلا با این آدم 6 ماه در فضای مجازی آشنا میشم، بعد اگه خودم دیدم که این آدم استانداردهای من رو داره، تازه اون موقع به خانواده‌ام معرفیش میکنم. که خب این خیلی میتونه آسیب زننده باشه. چرا؟ چون ممکنه بعد از 6 ماه من مواجه بشم با یه فردی که اصلاً اون آدمی که در ذهن من بود نیست، پس خیلی باید حواسمون باشه که ما به عنوان خانواده سعی کنیم نگاهمون منطقی باشه، نخواسته باشیم که این آشنایی خیلی ابتر و ناقص بمونه، اجازه بدیم، زمان بدیم که دو نفر بتونن همدیگر رو بشناسن با نظارت خانواده ها بله. حتی خانواده ها با همدیگه تعامل داشته باشن، همدیگر رو ببینن در موقعیت های مختلف، حتی با همدیگه سفر برن. جمله خیلی خوبی که شما ابتدای برنامه اشاره کردی که آدم ها شاید تو سفر خیلی خوب همدیگر رو میشناسن. پس بنابراین ما میتونیم بیایم از راهکارهای استفاده کنیم که میتونه به شناخت واقعی منجر بشه.
آقای دکتر شیبانی، میگن چو عیبش بگفتی هنرش نیز بگو. حالا میخوایم در این دقایق پایانی برنامه از زاویه دیگری به فضای مجازی نگاه بکنیم. اگر ما بخوایم به درستی از این فضا برای شناخت افراد استفاده بکنیم، آیا راههایی هست که ما به اون نکات توجه بکنیم و بدونیم که حداقل از این راه میشه به این اطلاعات درست رسید؟
بسیار عالی. در گام اول شاید چیزی که به خود ما کمک میکنه این هستش که به پدیده ها و موضوعات به شکل نسبی نگاه کنیم و سعی کنیم که مزایا و معایب هر کدوم از موضوعات رو ارزیابی کنیم. اینکه مثلا نگاهمون این باشه که همه آشنایی هایی که از طریق فضای مجازی صورت گرفته به شکست منجر شده، خب این باور درست نیست. یعنی بیاین تفکر سیاه‌سفید یا تفکر صفر و یک رو کنار بذاریم. بعد از اون بیاین فکر کنیم به این که خب حالا من برای این که ازدواج کنم میتونم از روش‌های مختلفی با افراد مختلف آشنا بشم و بتونم از این بین یه فردی که مناسب با معیارهای من هست بتونم انتخابش کنم. پس نباید فضای مجازی رو به عنوان تنها راهکار بدونیم. بعد بیایم ببینیم که چه چیزهایی مانع هست در درونمون. مثلا اگر من میبینم من اعتماد به نفس لازم رو ندارم برای اینکه با یه فردی آشنا بشم، خب بیام روی اعتماد به نفس خودم، عزت نفس خودم کار کنم. اگر میبینم اضطراب‌های خیلی شدیدی در برخورد با جنس مخالف تجربه میکنم، بیام روی این اضطراب‌ها کار کنم، حتما از یک روانشناس کمک بخوام و بتونم این ویژگی هایی که منجر به آسیب میشه رو مدیریت کنم. گاهی اوقات افرادی که خیلی افسرده هستن، این افراد شاید منتظر یه معجزه در زندگی هستن. خب این افراد شاید هیچ وقت اونطور که باید و شاید در روابط بین فردیشون خوب عمل نمی کنن، به خاطر اینکه شاید خیلی زود رنجن، به خاطر اینکه از هر حرفی که فرد مقابل میزنه بدترین برداشت رو میکنن، دائما ذهن‌خوانی انجام میدن. مثلا میگن که اگه این آدم این جمله رو گفت منظورش به من بود، میخواست به من تیکه بندازه. خب همه اینا باعث میشه که افراد در فضای مجازی ترجیح بدن که تعامل داشته باشن و فضای مجازی خب شاید این احساس امنیت کاذب رو به آدما میده که خب من میتونم خیلی سریع این آدم رو مثلا حذفش کنم، کنارش بذارم و دیگه باش تعامل نداشته باشم. پس بیاین خودمون رو بیشتر بشناسیم و وقتی وارد این تعامل میشیم تفکر انتقادی رو فراموش نکنیم و سعی کنیم که حالا اگر یه آشنایی اولی از طریق فضای مجازی بوده، حالا سعی کنیم به این آشنایی عمق ببخشیم، سعی کنیم غنی‌تر کنیم این آشنایی رو و سعی کنیم در فضای واقعی این آشنایی پیش بره. با اینکه من سعی کنم از مشاوره پیش از ازدواج استفاده کنم، کمک بگیرم، خانواده ها با هم دیگه آشنا بشن و همه اینها میتونه کمک کنه که ما انتخاب درستی داشته باشیم.
چون دوست محترمی هم گفتن که به نظر من فضای مجازی برای آشنایی اولیه خوبه، من 15 سال پیش با همسرم از طریق فضای مجازی آشنا شدم و خدا رو شکر زندگی خیلی خوبی داریم، الان هم دو دختر گل داریم. خب این خیلی شاید برای این که پیشنهاد خوبی باشه یا شروع یا برای یک شناخت ابتدایی مناسب باشه، ولی طبق فرمایش شما شناخت واقعی رو از طریق این فضا افراد نباید توقع داشته باشن که اتفاق میفته. یعنی در حد فقط یک پیشنهاد یا یه موقعیتی میشه پیشنهاد رو گرفت و حالا بعد برای امر مهمی مثل ازدواج بهش دقیق تر فکر کرد.
کاملا همینطوره. یعنی خب این یه ابزاری هست، مثل زمان قدیم که شاید مثلا یه فردی میومد
کسی رو معرفی میکرد
و این فضای مجازی میتونه یه همچین قابلیتی داشته باشه، اما نمیتونه واقعا اطلاعات دقیق و کاملی از فرد مقابل به ما بده.
گفتن که دیدیم که دخترم و پسرم و یا فامیل نزدیک کارشون به طلاق کشیده، در فضای مجازی میتونه خب خیلی بدتر باشه. در هر صورت باید شناخت نسبت به فرد مقابل بالا بره، انسان عقل داره، باید با آگاهی تصمیم بگیره. گفتن که من هم در فضای مجازی با خانم آشنا شدم، اما این در حد فقط آشنایی بود، برای ازدواج سعی کردم از تمام معیارهای واقعی استفاده بکنم. علی تاران از دسپول. نکته همینجاست آقای دکتر، ما هم سعی کردیم در برنامه امروز بگیم این آشنایی ها به هر حال ما نمیتونیم اصلا صورت مسئله رو پاک بکنیم، چون داره در فضای جوانهای ما اتفاق میفته، چه ما خانواده ها بخوایم، چه دوست داشته باشیم، چه دوست نداشته باشیم. اما در پایان اشاره ای هم اگر دارید خواهش میکنم به خانواده ها بفرمایید که اگر فرزند ما در چنین فضایی انتخابی داشت، ما چطور میتونیم، یعنی بعضی از ما بلافاصله میایم جفه میگیریم که ابدا اصلا این به درد نمیخوره و فقط هم دلیلمون اینه که چون تو این فضا تو انتخابش کردی اصلا مناسب نیست. من به عنوان مادر، من به عنوان پدر چطور میتونم با فرزندم صحبت بکنم که اگر او حالا خیلی آتش تندی هم داره، بتونم حداقل معقول و منطقی برم جلو؟
بسیار عالی. ببینید، اولا من به عنوان پدر یا مادر باید بتونم با فرزندم یه ارتباط خوبی برقرار کنم که فرزندم بتونه با من راحت باشه، صحبت کنه در مورد دغدغه‌هاش، در مورد خواسته‌هاش در زندگی، و احساس نکنه که من به عنوان پدر مادر قضاوتش میکنم یا ممکنه طردش کنم. ممکنه متوجه بشه که شاید من با یه سری نظراتش مخالفم، اما حس طرد شدن بهش دست نمیده. پس این یه نکته خیلی کلیدی و اساسیه. گام بعد اینجاست که خب ما به عنوان پدر مادر یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم. به هر حال فرزندمون باید یه جایی آشنا بشه با جنس مخالف اگه میخواد ازدواج کنه. خب مثلا اگر خیلی دوروبرش، محیط کارش، نمیدونم دانشگاهی هست، خب خیلی تعامل با جنس مخالف وجود نداره، خب به هر حال باید این آشنایی صورت بگیره.
بله.
یه دیدگاه خیلی اشتباه دیگه این هست که افراد میگن که خب مثلا ما فلانی رو میشناسیم، فلانی همسایه‌مونه، فلانی نمیدونم دختر خاله‌مونه، پسر خاله‌مونه، خب و چون ما میشناسیم، چون پدرها همدیگر رو میشناسن، چون مادرها همدیگر رو میشناسن، پس یعنی این که شناخت کافیه و خوبه. ببینید، واقعا این تفکر اشتباهیه. گاهی اوقات درسته که افراد نسبت فامیلی نزدیکی دارن، اما شناختشون از هم دیگه شناخت کافی نیست در مورد خصوصیات رفتاری و روانی هم دیگه، و بنابراین ما در ازدواج باید این تفکر رو دور کنیم که فکر کنیم هر کس آدم خوبیه پس باید باش ازدواج کرد. نه، ما باید آدم متناسب با خودمون رو پیدا کنیم، آدمی که از نظر روحی، از نظر شخصیتی و روانی، اهداف، انتظارات، خواسته ها بتونه در کنار ما وقتی قرار میگیره هر دو نفر اون احساس آرامش رو داشته باشیم. پس این رو در نظر داشته باشیم که شناخت واقعی زمانی به دست میاد که افراد بتونن خودشون رو در یک فضایی ارائه کنن در مورد خصوصیات رفتاری و روانی خودشون، که این فضا منجر بشه که افراد درک واقع بینانه تری داشته باشن. و همه ما تا حدودی ناخودآگاه یه مقداری شاید در ابتدای آشنایی ویژگی خوبمون رو شاید پررنگ‌تر نشون بدیم که شاید طبیعیه، ولی حواسمون باشه که نقطه ضعفامون رو مخفی نکنیم و فرد مقابل آگاهی داشته باشه و با آگاهی دست به انتخاب بزنه.
از حضورتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه، مهمان امروز برنامه خانه و خانواده بودن. با پیامکی از کیوان عبازدری از مسجد سلیمان با شما خداحافظی میکنیم. گفتن که زندگی متأهلی مثل دو بال پرنده است که اگه یکی از بالها آسیب ببینه، یه جای زندگی میلنگه و پرواز زیبایی شکل نخواهد گرفت. امیدوارم که آرامش و آسایش رو در کنار هم در زندگی داشته باشید. همراه با دکتر شیبانی با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.